اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ابن السعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آله الطاهرین. اللهم علی اعدائهم اجمعین من الان الى بیوم یوم الدین. خب این روایاتی که اینجا داشتیم در مورد اعرف و منادر رجال علاقه روایت معنا صحبت میکردیم، عرض کردیم این روایت چند تا سند داره. یک سندش در کافی بود که تا محمد ابن حسن تایی راضی است که ما اونو تصحیح میکنیم، ان سهل ابن زیاد که ما اونو تصحیح میکنیم، ان ابن سنان که ما اونو تصحیح میکنیم، نفر بعدیش ان محمد ابن مروان اجلی هست که در رجال کشی محمد ابن حمران اجلی آمده و ظاهرن هر دوش غلط هست و صحیحش محمد ابن عمران اجلیه که در یک روایت دیگری ابن سنان، محمد ابن سنان از محمد ابن عمران اجری نقل کرده و اون محمد ابن عمران اجری به جهت روایت ابن ابی عمیر ما اون رو توصیح میده. قدرت شما در نشان طبع میدانیم. ان علی ابن حنزله که علی ابن حنزله هم قرائنی بر وثاقتش هست، اونم توصیح میکنیم. بنابراین روایت کافی سند شما تصحیح میکنه. پس این روایت اعرفوا منازل الناس منا علی قدر روایتهم عنا، با همون روایت حذیفه ابن منصور اعرفوا منازل الرجال منا علی قدر روایتهم عنا که اونم تصحیح سندی کردیم، مردم عبارتشون یکی هستن. خب اینها عرض کنم خدمت شما، ما عرض میکردیم مراد از روایت معنا این هست که ببینید چقدر اینها، اگر مراد از این قدر روایت معنا این باشه که عرض کنم به کیفیت ناظر باشه که شاید روشن‌تر باشه، میخواد بگه که هرچی روایت هایی که از ما نقل می کنن کیفیتش بالاتره، نه اینکه عرض کنم خدمت شما عرض کنم باید در رتبه سابقه احراز شده باشه که اینها این روایت های با کیفیت رو واقعا شنیدن، ولی عرض کنم خدمت شما اینکه شخص ممکنه دروغ ببنده بره اون روایت اون آدم خوبه رو برداره به نام خودش جا بزنه، این حسیه مجرده که یک کسی روایت های خیلی درست و درمون نقل میکنه نشانگر این نیست که راست میگه، روایت هاش درسته، اتقان روایت، پختگی روایت، نمیدونم امثالین ها ممکنه دلیل بر صدور این از امام علیه السلام باشه، ولی اینکه این راوی اون رو از امام شنیده باشه اون که دلیل نیست. بند خدایی مدعی بوده که یک کسی اومده بود میگفت یک کسی هست که میگه زمان حضرت علی زنده بود است و معمر بود است و همثال اینها، شبیه این یک کسی بوده معمر اشج، معمر اشج که میگه مدعی بوده که در جنگ صفین با حضرت علی بوده و این ضربه حضرت علی به یک دست و چی و قضایای صفین رو نقل میکنه و اینها. بعضی ها استدلال کردن بر اعتبارش به این که حرفایی که زده همش تو کتاب های معتبر هست و اینها، صاحب قاموس رجال میگه خب رفته کتاب های معتبر رو خونده از روی حفظ کرده همونو گفته دیگه، کسی که صفین نصر ابن مزاحم رو حفظ بکنه همون مطالب رو تکرار کنه، مطالب درستیه، ولی این مطالب درست نشانگر این نیست که این آقا شنیده و بوده و اینها. از همون جایی از کجا شما میدونید این مطالب درسته تو کتابای معتبر دید، اونم رفته از همون کتابای معتبر این مطالب رو برداشته و اینا. اینی که اتقان روایت ممکنه دلیل بر صدور روایت از امام علیه السلام باشه، ولی دلیل بر این آدم آدم بزرگیه، این میتونه اون روایت رو از یه جایی برداشته باشه و اینها. اونی که هست میگه که اینکه ما این روایت رو در اختیارش قرار داده باشیم، چون اینا از کنم خدمت شما یعنی واقعا از امام این مطلب رو شنیده باشه، این فرق داره با اینکه این روایت رو نقل کرده باشه. علی یه تقدیر این ناظر به اینه که بعد از اینکه ثابت شد که راوی ثقه است و این نقل هایی که دارد امام علیه السلام هست، بعد از اون هر چی شخص بیشتر از امام نقل کرده باشه دلیل بر این هست که بیشتر تحمل کرده باشه و اون یا هر چی از معصوم علیه السلام روایت های بیشتر بهتری رو و بالاتری رو از جهت کیفی نقل کرده باشه دلیل بر این هست که امام علیه السلام بیشتر او رو اهل سر دانستند، شایسته دانستند، برای که براشون امروز تو همین کلاس حدیث خونه یه روایتی میخوندیم، منصور ابن حازم یه روایت مفصلی هست امام علیه السلام، آخرش امام علیه السلام میگن بعد از این سلنی اما شد فلا انکر رو که بعد هاول یوم ابدا، همچی تعبیر انگار یه هرچی سوال کن دیگه من تو رو ناشناس تلقی نمی کنم، هرچی بگی جواب بد میدم. خود این که امام علیه السلام یه نفر رو شایسته بداند برای اینکه به همه سوالاتش پاسخ بده خودش یه مقامیه، یه مقامی هست که طرف هرچی منزلتش بالاتر باشه اون بالاتر هست. عرض کردم حالا شوخی که دیروزم میگفتم، این میگه وقتی شما توی مهمونی میرید هرچی بیشتر از غذای صابخونه بخورید این یعنی که به صابخونه علاقه بیشتری دارید. امثال اینا صابخونم هرچی بیشتر به مهمون قضا برش بیاره یک نوع احترام بیشتری به مهمون کرده. در سفره معنوی هم ائمه علیهم السلام همه افراد رو یه مقدار سیراب نمی کردن. اون هر چی طرف اینا شرطش اینه که طرف ثقه باشه واقعا از ادای روایت ما بتوانیم تحمل روایتش رو هم دریافت کنیم. یعنی هر چی بیشتر باید ادا کنه ما بیشتر میفهمیم که روایت تحمل کرده. عرض کنم خدمت شما تو مرفوع دو تا نقل اینجا هست، من از جهت متنی اینها رو توضیحاتی در موردش بدم که یکی نقل مرفوعی محمودی قال صادق علیه السلام اعرفوا منازل شیعتنا به قدر ما یحسنون من روایتهم عنا، که این دیگه با تعلیلی که بعدش هست خیلی روشنتر این مطلب رو میرسونه که مراد این هست که هر چی شخص بیشتر از امام علیه السلام مطلب دریافت کرده باشه، مطلب دریافت کرده باشه اون مقام و منزلتش بالاتره. بعد میگه فانا لا نعد الفقیه منهم فقیها حتی یکون محدثا، محدث فقیل له او یکون المؤمن محدثا قال یکون مفهما والمفهم المحدث. این کلام امام علیه السلام چی میخواد بفرماید حتی یکون محدثا؟ ظاهرا اصل سوالی که این راوی اوه یکون المؤمن و محدثا که سوال میکنه سوال ناظر به چیه؟ در ادبیات ائمه معصومین علیهم السلام یک نبی داریم یا رسول، سه مرحله داریم، مرحله نبوت و رسالت اونا با اختلاف مراتبش یک مرحله، مرحله امام هم دو مرتبه، مرتبه دیگر بنابرای محدث داریم. تو روایات در مورد محدث توضیح داده که میگه محدث اونی است که فرشته وحی رو میشنوه ولی نمیدونه، میشنوه که حضرت زهرا سلام الله علیهان در مورد اون عرض کنم خدمت شما مصحف فاطمه روایات اینجوری هست که فرشته وحی رو حضرت نمی دیدن ولی صدای فرشته وحی رو می شنیدن. این محدث یکی از مراتب وحی الهیه، مراتب وحی الهی هست که خب مؤمنی که معصوم نیست آیا میتواند این محدث باشه؟ سوال اینه. محدث مقام خاصی ارتباط با عالم بالا هست و ارتباط با ملکوت هست، مؤمن میتونه؟ حالا این پاسخ امام علیه السلام مفهم و امثال اینها، این پاسخ چی میخواد پاسخ داده بشه؟ این پاسخ چند جور میشه معنا کرد. یکی این که امام علیه السلام میخوان بفرمایند که مراد از محدث معنای اصطلاحیش نیست، همون معنای لغوی هست که محدث یعنی مفهم، کسی که در اثر اینکه حدیث‌های زیادی بهش داده شده فهمش بالا رفته، یعنی مفهم. یعنی چی؟ حالا سب کنید یکی میگم. یکی این هست که محدث به معنای مفهم، مراد این هست که معنای لغویشه نه معنای اصطلاحیش. یک احتمال، یک احتمال این هست که احتمالی که تو به نظرم نتیجه طول مقال فی علم رجال بود اونجا دیدم، میگه که محدث لازم نیست حتما به نحو تحدیث و شنیدن مستقیم باشه، میتواند به نحو الهام باشه. تو روایت هایی در مورد شبیه محدث و اینها به این مطلب اشاره شده. تو اثر و درجات روایاتی هست که اونجا میگه امام علیه السلام از طرف خدا بهش، علم امام علیه السلام از طرف خدا هست. سوال میکنه میگه امام یعنی باب وحی بعد از پیغمبر دیگه مسدود نشده و اینها؟ امام علیه السلام پاسخ میدن که شاید یه مقدار پاسخ خالی از جنبه تقیه هم توش نباشه. اون اینه که میگن که چرا شما وحی ابناهی خدا رو به این وحی اصطلاحی معنا میکنید، وحیون که وحی ام موسی، که همون بحث الهام هست که در قرآن هم تعبیر وحی در موردش شده. یه روایت های متعدد هست که ائمه معصومون علیهم السلام فقط جنبه الهام نداره، بالاتر از الهام، اون همون محدث به هم معنای اصطلاحی که به اصطلاح صدای فرشته رو میشنوند و اینها هم در مورد امام علیه السلام هست. شاید خب این مرتبه هایی بوده که اشخاص دشوار بوده بفهمن امام علیه السلام به همون معنای مراتب پایین معنا میکنه که وحیون که وحی ام موسی، حتی یکونو محدثن یعنی ملحمن من جانب الله، وحیون که وحی ام موسی. این هم دو جهت عرض کنم خدمت شما. من اون معنای اول رو ترجیح میدم چون ارتباطش اعرفو منازل شیعتنا به قدر ما یحسنون من روایت هم انا، این چه ارتباطی با این داره؟ میگه که ببینید چقدر از روایات ما یاد گرفتن. میگه ما فقیه رو در صورتی که از جانب خداوند ملهم باشه، این ارتباط روشنی با اون روایت نداره، ولی اگر بگیم که محدث به معنی مفهم هست، یعنی ما مفهم از جانب معصومین علیهم السلام. این نکته هم عرض بکنم، در مورد محدث یه تعبیر دیگه‌ای هم یه روایت دیگه‌ای هست، سلمان کان محدثا، سلمان کان محدثا باز سوال میشه که مگه مؤمن میتونه محدث باشه؟ اینها میگه محدثن ان امامه، محدثن ان امامه و امثال اینها. مراد این تعبیرم تو بعضی روایات در مورد محدث هست. من با تلفیقی از بعضی از روایات میخوام اینو معنا کنم. میخواد بگه اولا محدث به معنای اصطلاحی نیست که یحدثه ملکون، بلکه معنی لغویه مفهم هست. مفهم هم نه از جانب خداوند، یعنی از خود امام علیه السلام به او تفهیم شده. وقت به قدر ما یحسنون من روایت معنا، یعنی ببینید اینا چقدر روایات ما رو یاد گرفتن، یعنی چقدر امام علیه السلام به اینا تفهیم کرده، روایت یادشون داده، امثال اینها. اشاره به این هست که کسی فقیه شمرده میشه که امام علیه السلام خلاصه حسابی اینها رو از آبشخور علمشون سیراب کرده باشه، مفهم شده باشه. مفهم یعنی آن کسی که حسابی سیراب شده باشه. این کلمه حسابی رو من که به کار میبرم یه توضیح هم در موردش بدم. باب تفعیل معنای اصلیش کسرته، معنای اصلیش که حتی مرحوم رضی اینها در شرح شافیه و اینها، اصل عبارت خود شافیه ابن حاجب هم معنای اصلی باب تفعیل رو کسرت میداند، نه مطابق چیز تعدیه. بعد کتاب ها معنی اول رو تعدیه بکرم تفضاد اینا، ولی اینها معنای اولیه باب تفعیل رو، معنایی که نیاز نداره. حالا این معنای اصلی رو هم یه توضیح بدم بعد نیست چیز اولیه که چه بابی اون معنی اصلی هر باب رو میگه. سیبوی میگه معنی اصلی هر باب معنایی است که شما لازم نیست سماع کرده باشید از عرب که اون باب رو به اون معنا برده، خودتون میتونید به فعل بسازید بر اساس اون. و میگن که باب تفعیل معنی اصلیش کسرته، بنابراین حتی اگر هم از عرب شنیده نشده باشه که فعل به معنای کسرت هست، میشه به اون معنای کسرت به کار برد و مانعی نداره. من محدث رو به این معنا میکنم کسی که زیاد حدیث براش نقل کرده باشم، زیاد حدیث نقل کرده باشه، که این دیگه کاملا روشنه که مرحله تأمل داره. مفهم یعنی زیاد حدیث نقل کرده باشن، مقدمه است که بفهمه، ولی حدیث همجور مثل بوز اخفش که یه اخفش خیلی رجرو بود، به خاطر همین هیچ کس نمی اومد پیشش درس بخونه. یه شوتیلی هم هست میگه که یه موقعی یه زنی اومد به من گفتش که بیا بریم جای کاری دارم. رفتیم و یه دونه به اصطلاح چیز بود، انگار نجاری بوده، به نجار اونو نشون داد و گفتش که مثل این. خب ما نشستیم و اون گفتم چی شده؟ گفتی چی؟ من به این نجاره گفته بودم یه دونه مجسمه جن میخوام برام بسازی. گفتم آخه چه شکلیه؟ من که جن رو ندیدم، تو رو آورده اینجا به من نشون داده عنوان مجسمه چیه. حالا خیلی به بدقیافه بوده، هیچ که حاضر نبوده تو درس شرکت بکنه، به خاطر این برای که مطالب درسش یادش نره یه بوز گذاشته بوده جلوش و به بوزه یاد میداده، بعدم برای بعد این وقتا ریش رو تکون میداده که درست فهمیدی دیگه. بوزه سرش رو تکون میداده، بعد از اون برای اینکه این ریش رو نکشه بوزه همجور کلش رو تکون میداده برای اینکه ریشش درد نگیره. اینه که میدید مثل بوزه اخفش میمونه، اشاره به همون داستان تاریخی هست که در بوزه اخفش هست. میگم یاد دادن به نحو بوزه اخفش که به درد نمیخوره که، باید تفهیم کنن، یعنی هی یاد میدن به نحوی که اصطلاح تو ذهن طرف مطلب جایگیر بشه. حالا به تناسب با یه چیز دیگه هم عرض بکنم، مرحوم ناینی رحمت الله علیه معتقد بوده که خلاصه مطالب عمیق علمی مطالب شیخ انصاری هست و مرحوم آخوند خراسانی مطالب شیخ انصاری درست نفهمیده و اعتقادش این بوده که خود ایشون مطالب شیخ انصاری رو خیلی خوب فهمیده. این رو حاج آقا از قول استلی هاشمی گلپایگانی نقل میکردن، پسر محمد جمال گلپایگانی، اینا یه حلقه‌ای بودن شاگردای اولیه مرحوم ناینی که به تعبیر بعضی از اینها میگه که هیچ وقت مجموع جمعیتمون از 7 نفر بیشتر نبود. 4 سال میشه من ناینی اینا خوندم. میده مهدی اصفهانی بوده، بود آدمش بوتای خونساری است و یه عده میگه حد اکثر جمعیتمون 7 نفر بوده. و آستری هاشمی گلپایگانی نقل میکنه از پدرش، میگه مرحوم ناینی میگفت من باید با کلبتین، کلبتین این چیزایی بوده که قدیمی ها دلاک ها برای دندون رو بکشن دوتا چیز داشته مینداختن دندون رو میکشیدن، میگفت با کلبتین مطالبی که مرحوم آخوند تو کله شما کرده رو از کله شما بکشن بیرون تا بتونن بعد حرفای شیخ رو تو سرتون جا قرار بدن. مفهم یعنی کسی که مطالب رو توش کلش به اصطلاح انسان بخواد جاگیر کنه و امثال اینا، محدث بودن هم مقدمه است برای مفهم بودن. این ظاهرا به باید همین رو خواد بگه، میگه که بله
مفهم هم میشه،
اونش مهم نیست مفهم یا چیز اینها، نه محدث رو من روش تأکید دارم. حالا مفهمم اگر محدث رو مفهم معنا کرد، محدث خونده اونم مفهم معنا کنید که بخونید که بهتر از اون هم باشه. این روایت علای تقدیر، خب این که ناظر به مرحله تحمله، میگه راوی هرچی بیشتر امام علیه السلام مطلب در ذهنش وارد کرده باشند و بهش یاد داده باشند، اون مقامش میشه بالاتر. حالا کسی که مدعی هست که من از امام چیز شنیدم، و باید اثبات بشه که این محدث بودنش و اینکه امام علیه السلام این رو مطالب رو به ایشها یاد دادن. اون روایت دیگری که اینجا هست، اون هم همین مطلب رو روشن‌تر بیان میکنه، روایت زید زراد که در اصول 16 یکی از اصلهاش اصل زیده، میگه عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال ابو جعفر علیه السلام یا بنیه اعرف منازلش. حالا نقل معانی الاخبار رو من بخونم، شاید این مناسب تر باشه، با سایر تعبیرات روایت شاید این بیشتر مناسب باشه، نه معلوم نیست بیشتر باشه، شیعتنا یا شیعت علی یا اشیعه، این همه مثل همه. حالا اعرف منازل شیعت علیین یا اعرف منازل شیعه علا قدر روایتهم و معرفتهم. این روایت هم ناظر به همون هست، یعنی تحمل روایتی که مقدمه است برای شناخت معرفت، ولی تحمل اون همون تعبیری که حتی یکون محدثن محدثن مفهم، یعنی دریافت روایت مقدمه برای فهم عمیق روایت. فقیه کسی هست که به اصطلاح علم عمیق داره، علم عمیق به این هست که از ائمه معصومین علیهم السلام روایت زیاد دریافت کرده باشه و این روایت زیاد رو هم خوب فهمیده باشه. فَإِنَّ الْمَعْرِفَةِ يَدْ دِرَایَتُ لِلْرِوَایَةِ و به درایات لِلْرِوَایَات یَعْلُ الْمُؤْمِنْ إِلَى أَقْصَى دَرَجَةِ الْإِيمَانِ. نه همه اشاره به این است که اون چیزی که استکاری هست، این که روایت هم دریافت کنید، اون هم نه روایت همجوری دریافت کنید بدون اینکه بفهمید، دریافت کنید تا فهمتون بره بالا، درایتتون بره بالا. انی نظرت فی کتاب لعلی علیه السلام فوجدت فیه ان زنت کل امرئ و قد رهو معرفته، وزن هر شخص و قدر و منزلتش معرفتش. ان الله عز وجل، کلمه قدر هم به معنای تقدیر آمده هم به معنای منزلت آمده. اینکه لیلة القدر رو چرا لیلة القدر گفتن، معانی مختلف احتمالات مختلفی ذکر کردن، یکی اینکه قدر به معنای منزلت و عظمت هست. لیلة القدر یعنی لیلة العظمه. یک معنای دیگه که خب بیشتر روایات ما با این معنا سازگار هست، لیلة القدر یعنی لیلة تقدیر، چون در اون شب شبی هست که سرنوشت انسان ها نوشته میشه. ولی به هر حال یکی از معانی قدر ارزش هست. این نه
بله این روایت دیگه روشنه که اینجا قدر روایت کیفیت داره میگه.
نه حالا اون کیفیت و کمیت اونش خیلی روشن نیست، چون میگه نه، میگه هر کس بیشتر روایت فهمیده باشه مقامش بالاتره.
پس اون
مراد از اون روایات، قدر روایات، قدر ممکنه کمیت باشه ولی روایات فهمیده شده، نه اینکه روایاتی که کیفیت. یه موقع این هست که هرچی روایتش مقام بالا، یه روایت شما در نظر بگیرید، این یه روایت ممکنه یه روایت معمولی باشه، یه روایتی باشه که در اخبار عالیه که لا تصل و افهام و سوادج الافهام و سادجبه، یه موقع اینجوری میخواییم معنا کنیم، یه موقع میگیم نه، هرچی بیشتر روایت فهم بادم بیشتر تعبیر میکنیم، بیشتر روایت گرفته باشه و فهمیده باشه. اینکه مراد از روایت مقدمه فهمیدن هست، این ازش در نمیاد که مراد از اون روایت بسیار روایت های با کیفیت تر باشه. ممکنه این هست که چقدر روایت دریافت کرده و فهمیده، این که از توش چیزی در نمیاد. این ذنت کل امرئن و قد رهو معرفتو. بعد اصلا میگه که انسان ها خداوند آدم ها رو بر اساس عقلشون میسنجه روز قیامت. هرچی توی روایت هست که میگه ثواب بر اساس عقل، هر کس عقلش بالاتر باشه ثوابش هم بالاتر باشه و این عقل هم بالاتر میره. یه نکته که میخوام این روایت شاید روش تاکید داره اینکه عقل اینجور نیست که یه چیزی باشه که بالا نره، عقل هم مراتب داره. هرچی از ائمه معصومین علیهم السلام بیشتر روایت دریافت بکنند، اینها بالاتر میرند و مقامات بالاتری پیدا میکنند. در نتیجه وقتی بالاتر رفتن ثوابشون هم بالاتر میره. که ثواب بر اساس عقل هست، نه عقل به اصطلاح الزامن اون عقلی که ابتدایش داده که کم و زیادم نمیشه. ثواب یعنی روز قیامت خداوند هرچی عقل طرف بالاتر باشه نسبت به او محاسبش هم بر اساس اون هست. یعنی اگر عرض کنم شخصی تلاش کرده باشه، عقل خودش رو بالاتر برده باشه، ثواب بیشتری نصیبش میشه. حالا اون روایت دیگه ای هم هست که گاهی اوقات میگه که ثواب بر اساس اون روایتی که حضرت موسی ظاهرن یکی از انبیای بنی اسرائیل به عالم بالا نگاه میکنه، میبینه یک بنده خدایی هست که همش مشغول عبادت هست و امثال اینها، تصور این داشته که خیلی این عرض کنم مقام با به نظرم یکی از انبیا هست یا یکی از فرشتگان ملائکه هست. بعد اون میگه که نگاه میکنه میبینه که این چقدر خلاصه چیز داره، عبادت داره و امثال اینها. بعد نگاه میکنه توی نامه اعمالش میبینه خیلی ثواب کمی برای من خدا نوشتن، تعجب میکنه که چقدر ثوابش کمه. میگه برو پایین ببینه چه خبره. میره پایین و بهش میگه که باش صحبت میکنه، میگه من متعجبم، این خدا اصلا چه عجب خدایی داریم، این همه سبززار مرغزار چهار تا الاغ اینجا چیز نکرده بچرن این علف ها حروم نشه. یعنی درکش و عقلش و اینا در این حد بوده، خودش رو بالا نبرده بوده که درک داشته باشه که بابا مقام خدا به چهار تا اولاغی نیست که توی این مغزار بچرند امثال اینها، خودش رو پایین نگه داشته. خب عبادتی که بر اون کسی که خودش رو پایین نگه داشته، مقامشو بالا نبرده نسبت به مقام الوهیت خداوند، ادراکش در همون حد ادراک بچگونه باقی مونده و تصورش هم از نعمت الهی اینه که هرچی مثلا اولاغ توی چیزها باشن که نه خدا بیشتر به مردم احترام کرده و همثال اینا، خب طبیعتا متناسب اون مقداری که عقل خودش رو بالا برده متناسب همون مقدار هم خدا بهش ثواب داده دیگه، ثوابش همون مقداری است که خودش رو پایین نگه داشته، خدا ثواب پایین در اختیارش قرار داده. بله اون تعبیری که توی روایت هست که خدا یا بنیه ان الله اذا، روایت از امام باقر هست که امام صادق میفرمایند که من خیلی تلاش میکردم در عبادت و اینها، امام باقر به من فرمودن که کمیت اینقدر مهم نیست که کیفیت مهم بشه، شاید من اینجور معنا کنم، ان الله اذا رضی من عمل اذا احب عبدن، میگه باید تلاش کنید محبت الله رو جلب کنید، مهمتر از این که مقدار و کمیت عباداتتون رو زیاد کنید، کیفیت عبادتی که سبب میشود محبت الله رو برای انسان به ارمغان بیاره. اون کسی که محبت الله رو برای خودش جلب کرده دیگه اون عمل کمش هم، اون محبت یک ذریبه، حالا از این اصطلاحات یک بعضی منبری ها به کار ببرم ما به کار ببریم یه فرض کنید اون درصد یک ذریب ارزشیه، هرچی خدا بیشتر دوست داشته باشه اون عملش رو در اون ذریب بالاتری ضرب میکنه. اون کسی که کم دوست داشته باشه، این دوست داشتنش هم اختیاریه، یعنی من هستم که کاری میکنم که خدا منو بیشتر دوست داشته باشه و کاری میکنم که خدا رو دوست داشته باشید تا خدا شما رو دوست بداره، امثال اینها یک رابطه طرفینی هست، هرچی من خدا رو بیشتر دوست داشته باشم، برای خدا بیشتر کار کرده باشم، کار بالاتر کرده باشم، خدا منو بیشتر دوست خواهد داشت و هرچی محبت الله نسبت به یک بنده بالاتر برود، اون ذریبی که ظرف میشه در عملش بالاتر میره، اون یسیره که یه ذره کم هم هست، اون اصلا کم هم باید باشه دیگه، ولی صفر باشه از چون بالا باشه در صفر ظرف بشه چه ارزشی نداره، ولی همون کمه وقتی یک چیز ارزشی بالا روش ظرف بشه خیلی بالا میده. خب بنابراین بحثای این روایت تمام، اون چیزی که مجموعاً در مورد این روایت عرض کردم این هست که این روایت به خصوص در نقلهایی که تفصیل داره خب کاملاً روشن هست ناظر به اینه که هر کس بیشتر از ائمه دریافت حدیث کند و این دریافت حدیث او را به مقام عقلی بالاتری برساند، معرفت او را بالاتر ببرد، امثال اینها مقامش هم بالاتر میره. و این ربطی اصلا به این که شما به وسیله کثرت روایت یک شخصی که نمیدونیم راست میگه یا دروغ میگه، شما بگید هر چی که طرف روایت بیشتر نقل کرده باشه اماره راستگویی بدانید، اینا ربطی به این مطلب اصلا نداره. اما تعبیری که حالا اینکه گفتید بذارید من اینم بگم، مرحوم علامه مجلسی اول در روضت المتقین، آدرسش رو بگم کجا، در روضت المتقین جلد 14 صفحه 93 میگه که یمدهون و انهو کثیر الروایه، به عنوان مدح یک شخص کثرت روایت رو به عنوان مدح ذکر کرده، این رو میخواد ایشون شاهد قرار بده که کثرت روایت دلیل بر مدح. ولی به نظر میرسه که این شاهد نیست، چون اولا اینا یه امور، یه مقدمه عرض بکنم، این تعبیراتی که مرد هست یا مرد نیست یک امر خلاصه شرعی نیست که ما کثرت روایت رو، این یک امر عقلاییه که کثرت روایت دلیل مرده. کثرت روایت در دو جا دلیل مرده میشه، یکی این که شخص ثقه باشه، خب شخصی که ثقه هست خب هرچی روایت بیشتر نقل کنن پیداست بیشتر تو درگاه اهل بیت علیهم السلام بوده و بیشتر، باز هم یعنی کثیر الروایه ولو به مراد مرحله اداه، ولی از این جایی که مرحله ادا کاشف از اینه که به مرحله تحمل می انجامد، یعنی باب هم کثرت تحمل حدیث در واقع مد است که کثرت تحمل حدیث رو از کثرت اداء راوی ثقه، یعنی که انما مفروغون هم گرفته که این راوی ثقه است بعد از وثاقت برای بیان درجه او. این بکتر من یادم رفت، اعرف و مناظر رجال علی قدر روایت هم انا، ممکنه ناظر به این باشه، ناظر به اصل وثاقت نیست، میگه تو این راویایی که ثقه هستن کدوم بالاترن کدوم پایینترن، یعنی اصل وثاقت و منزلت داشتن در نزد ما رو مسلم گرفته، قدر المنظره رو میخواد، ولی کسی که دروغ بر ائمه میبندد اصلا منزلتی در نزد ائمه نداره، فرض کرده اون حد اقل منزلت رو که با راستگو بودن حاصل میشه اون رو داراست، میگه اینایی که منزلت در نزد ما دارن میخواید ببینید کدومشون بیشتر منزلت دارن کدومشون کمتر منزلت دارن، مراجعه کنید به این که ببینید کدومشون بیشتر روایت نقل میکنن کدومشون، بنابراین در مقام اصل المنزله نیست، اصل المنزله که ملاحظه با وثاقت راوی هست اون مفروغون هم گرفته شده، قدر المنزله رو میخواد بیان کنه. کسر الروایه هم ممکنه ناظر به این جهت باشه که اصل وثاقت مطلب مفروغون هم میخواد بگه این آقایی که هست این کسر الروایه هست، بنابراین کنه مقامش بالاتر هست. یه نکته، نکته دوم که کسر الروایه مرده بودنش میتواند ناظر به این باشه این زیاد روایت کرده، یعنی زیاد افراد زیادی ازش روایت کردن، کثرت روایت ملازم بر این هست که افراد زیادی ازش روایت بکنن و امثال اینها، به اصطلاح تا مستمع نباشه که مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد، که انه کثرت روایت کاشف از این هست که این شاگردای زیادی داره و افراد زیادی ازش روایت دارن، که انه کثرت روایت مقدمه است برای کثرت روایه ان. این همین نکته دوم. البته اینا همه مفروض چیز هست که اگر ما مدهش رو از جانب امور مربوط به روایت و امثال اینها بدانیم. یه احتمال سومی هم هست که این میخواد علمش رو بیان کنه، کثیر الروایه شبیه کثیر العلمه، ناظر به جنبه دیگری هست که مده از این جهت که میخواد بگه که علم زیادی داره. این تو کتابای رجالی ما مثلا رجال نجاشی و فهرست شیخ و اینا رجال صرف نیست، اینا ترجمه وصفایی که در وصف راویان میکنن فاضلون عالمون نمیدونم امثال اینها، این کثیر الروایه در واقع میخواد بگه عالمی است که روایت های زیادی داره بنابراین علمش بالاست، مقدمه است برای اینکه که علم بیشتری داره.
شاید بخواست
مقبول
بودن روایات که
نقل کنن در اصحاب رو ببینید. نه هیچ عبارت شاهدی برای این مطلب نداریم. بله خب مقبول روایه اگر میگفت بله ما کسی داریم تو بعضی از ترجمه ها مقبول روایه در مقابل بله
صحیح
الحدیث، حالا صحیح الحدیث نه، اون صحیح الحدیث اون یه بحثای دیگه ای داره، نه مقبول الروایه در مقابل متروک الروایه، یعنی ترک روایته، مثلا در مورد ابن جنید مرحوم نجاشی میگه اصحابان الثقات نقل کردن که اصحاب کتابهای ابن جنید رو ترک کردن امثال اینها. خب افراد مختلف اصلا، بعضی ها مقبول بودن در جامعه علمی، مثل مثلا ابن ابی عقیل، ما ورد حاجون من خراسان الا، تو ترجمه النجاشی هست میگه که این دوتا ابن ابی عقیل و ابن جنید هر دو به قدیمه این معروف هست، ولی ابن ابی عقیل رو وقتشو که ببینید میگه خیلی مورد پذیرش بود، هر کسی که میرسید یک نسخه از کتابش میخرید و امثال این ها. این ابن ابی عقیله، ولی ابن جنید از اون طرف میگه که ترکو، و شیخ طوسی هم اسم کتاباشو نمیاره، میگه که فایده نداره من اسم کتاباشو بیارم، که نه اون هم ناظره به این هست که میگه چون ریاضی بوده کتاباش رو مبانی درست استوار نیست و نپذیرفتن. نبوده چیزها هم هست، بعضی ها متروک رو روایه هستن، بعضی ها مقبول رو روایه اینه، ولی نه غیر از کسی رو روایه هست و کسی رو روایه و قلیل رو روایه و اینا همش اینا اوصاف شخص هستند که عرض کنم خدمت شما. تمام. خب حالا داشتیم رفتیم همون اینا همه مقدمه بود برای اون روایت علی ابن احمد ابن اشیم، که اون روایت علی ابن احمد ابن اشیم عرض کردم یک نقلی در روایت صفوان و یک نقل صفوان و بزنطی مشترکن داره، یک نقل بزنطی مختصن. یکی از مهمترین تفاوت‌های این دو نقل اون قیدی هست که در نقل اختصاصی بزنطی داره که و الناس یقولون لا تسلو قبالت الارض اذا کان البیازو اکثر من السواد، که این قید اذا کان البیازو اکثر من السواد تو نقل مشترک نیست و به نظر میرسه که بایدم نباشه، بودنش یه مقداری چیز هست، خیلی با چارچوب روایت سازگار نیست. توضیح ذالک این که به نظر میرسه امام علیه السلام داره اون داستان خیبر رو برای رد قول عامه نقل میکنه. در نقل قول عامه اینکه خیبر رو ما بگیم که اصلاً در اکثر خیبر رو خالی گذاشته بودن، بیاض بوده، خیلی خیلی مستبده، سر جای حاصلخیزی مثل خیبر که 40,000 وسق خرماش تخمین زده شده و امثال اینها، اینا اکثر زمیناش خالی باشه، این تقریبا آدم مطمئنه که اینجور نیست. نه نخل اونجا اصلا منطقه نخلیه، نه گندم اینا چیز نداره، عرض کنم خدمت شما منطقه‌ای که اونجا هست منطقه عرض کنم خدمت شما نخل و همسایین اونجا صحبت های خرس و اینها مربوط به نخل است و امثال اینها، چون گندم اینها دوش خرس و اینها مطرح نیست، اون چیزی که اونجا مطرح هست. ولی اگر بگیم که خب یک منطقه وسیع بگیم همشو کامل کامل کشت کنن، خب اونم مستبعده، به طور طبیعی ولو اکثریت این منطقه رو کشت میکنه، یعنی با بوستان و باغ و امثال اینها کردن، بالاخره تو اینها موارد یک مقدار کمی هم زمین بیاض وجود داره و این زمین های بیاض هم متعلق اون قبالت الارض، چون قبالت الارض زمین رو در اختیار طرف قرار میده، درختار رو در اختیار، این که پیغمبر کل خیبر رو در اختیار اونا قرار داده بوده، فقط میگه این که ما بگیم در خیبر زمین های خالیش بیشتر از نخلستان ها بوده خیلی خیلی بعیده، ولی این که در این مقام هست که بالاخره این زمین اینقدر زمین این همه نخلستان زمین خالی هم که داره، اینجور نیست که همه اینا ولو کم. رو همین جهت بعضی ها تو مغنی ابن قدامه رو عبارتشو که میخواستم بخونم همین هست، برای این استدلال کردن که بالاخره خب صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.